أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اصول رسید به، یعنی تموم کردیم دیگه، قضیه مقام ثبوت را در ارتباط با مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه، مقام موافقت قطعیه و امکانش را، امکانش که امکان داری یا نه ترخیص بده اینها، و اقوال مختلف را خوندیم، نظر خودمون رو هم گفتیم، عرض میشد خدمت شما. و گفتیم که مشون این است که نسبت به مخالفت قطعیه علت تامه میدانند، این که مسلمه، همه دیگه علت تامه میدانند، یعنی اینکه تجویز مخالفت قطعیه بر مولا قطعا قبیحه، از باب اینکه ترخیص در معصیت، اینو دیگه همه، هیچ کس خلافی درش نداره، علت تامه است، یعنی مانع بردار هم نیست، یعنی حتی خود مولا هم نمیتونه تجویز بکنه خلاف حکم عقله، منتها در حد علت تامه، در حد مخالفت قطعیه. اما در حد مخالفت احتمالیه چطور؟ میاد اذن بده در ترخیص بده در حد مخالفت احتمالیه. اینجاست که بیان که تعبیر دومش اینه که آیا موافقت قطعیه ملحق به چیز که علت تامه باشه؟ اگر علت تامه شد حتی نسبت موافقت قطعیه، پس اون ترخیص هم خلاف عقله، هم خلاف عقل که شد، خب مولا نمیتونه بر خلاف حکم عقل چیزی بده، چون معنیش صدور فعل قبیح از مولا، ولی آزا امکان نداره، امکان که نداشت پس علم اجمالی نسبت به موافقت قطعی هم علت تامه میشه. اینجا که محل اختلاف بین العلماء، که آخون به تلامذش میگن بله همینطوره، اما ناینی به تلامذش میفرماین نه، نسبت موافقت قطعیه استبعادی نداره، اشه که مولا بیاد چکار کنه، مولا خودش اذن بده، بخواد مولا اذن بده دیگه خلاف حکم عقل نیست، اما در حد مخالفت احتمالیه. مخالفت احتمالی یعنی چه؟ یعنی این که موافقت احتمالی این صورت بگیره، در کنارش مخالفت احتمالی هم واقع بشه، مولا میتونه اذن بده که بگه اکتفا کن به موافقت احتمالیه و اذن به تو دادم که به اندازه احتمالی مخالفت بکنی، این اگر بخواد مولا بگه قبیح نیست، نخلاف حکم عقلم نیست، بنابراین پس دیگه اون وقت میشه اینطور میشه که علم اجمالی نسبت موافقت قطعیه مقتضی میشه، اگر مولا نگفت و یقینا باید انجام بشه. اما اینکه مولا میتواند بگوید یا نه، میتواند، ای گفتیم میتواند، پس یه قائل به علیت تامه نیستیم، قائلیم به اقتضا، قائل به اقتضا که شدیم، خیلی خوب، پس مولا میتواند بگوید، یه مرحله، مرحله یعنی امکان داره دیگه، از مرحله امکانش که عبور کردیم باید بریم به سراغ وقوعش که ببینیم یه ادله ای داریم اثبات بکنیم که این واقع شده و مولا گفته یا نداریم، اون بحث بعدیه. این همه مطالب بود که قبلا گفتیم تجربه فرمودید، ولی حالا اینجا ما مواجه میشویم با یه بیانی که حضرت امام داره، که گفتیم و قول دادیم وعده دادیم که مثلا نظریه حضرت امام رو عرض بکنیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اومده تفصیل داده بین این که محل بحث چیه، آیا محل بحث که میگوییم عرض میشود به خدمت باسات شما علم داشته باشیم، علم اجمالی داریم و نسبت به مثلا این موارد آیا ترخیص ممکنه ترخیص بیاد در مخالفت ولو احتمالی یا ممکن نیست. این محل بحث ما، این علم اجمالی که میگوییم آیا علم تکمینی مقصوده؟ یعنی علم اجمالی وجدانی؟ بله، اگر ما علم وجدانی پیدا کردیم، چه تفصیلی چه اجمالی، به محبوب و مبغوض مولا و به حکم فعلی، حکم فعلی خودی مشتمل بر مبغوض فعلی و یا محبوب فعلی، اگر همچه علمی پیدا کردیم چه تفصیلی و چه اجمالی، اون وقت عرض کنیم که فرقی هم نداره. اینجا دیگه مولا نمیتونم بیا تفخیص بکنه. بله، اینجا این علت تامه است، حتی برای هم مخالفت قطعیه و هم برای موافقت قطعیه. انتباه فرمودید. و دیگه چرا؟ برای اینکه ترخیص در مخالفت چه به نحو قطعی و چه به نحو احتمالی، این دیگه امکان نداره از طرف مولا. چرا؟ من که فرض این که ما را علم داریم، قطع داریم به این که این یه عملی هست که محبوب و مبغوض مولاست و فلان، اونم یه ثابت بر ما. وقتی که ثابت شد، بعد مولا خودش بیاد به که اشکالی نداره انجام بده، بده اجازه دادن، این نمیشه، امکان نداره. و این مستلزم ترخیص در معصیته. چرا؟ برای اینکه فرض این است که ما علم پیدا کردیم، علم داریم، اینکه این معصیت المولاست. خیلی اشکال ترخیص در معصیت اینجا درسته. بله، و فرق هم نمی کنه دیگه، موافقت قطعی و مخالفت قطعی هر دم مثل هم. ولی این در جایی است که ما علم وجدانی داشته باشیم به حکم الله. اما اگر نسبت به حکم الله علم وجدانی نداشتیم، اماراتی قائم شده، یه اماره معتبر آمده، اماره معتبره، اماره که خود مولا اعتبار بهش داده، ولو اینکه معتبر عقلایی بوده و امضا کرده. خب پس چیزی که ما داریم، ما علم نداریم، علم وجدانی که اینطور است، اماره است، اماره قائم شده برای حکم، ممکنه مطابق واقع باشه، ممکنه هم مخالف باشه، یعنی ممکنه واقعا حکمی وجود نداشته باشه، کما اینکه ممکنه حکمی وجود داشته باشه دیگه. اینجا در اما اماره معتبره، اماره معتبره یعنی که، یعنی علا تقدیر الاصابه قاطع عذره. پس ما اینجا فقط یه اماره معتبره داریم علا الاحکام. این اماره معتبره در صورتی که اجمالی شد، یعنی یه حکمی اصلش بر ما معلوم نیست به علم وجدانی، و انما ثبت علینا به امارت معتبره و حجت تعبدیه، با یه حجت تعبدی بر ما ثابت شده، ولی از ما علم هم نداریم، شای احتمال میدیم که اصلا حکمی هم نباشه، ممکنه حکمی باشه، ممکنه نباشه. بنابراین اینجا بیایید شما این ملاک استناد بکنید به ترخیص در معصیتی بیمعناست، برای که برای اینکه اصل وجود حکم در اینجا چیه؟ محرز نیست، ممکنه حکمی نباشه. اونی که محرزه وجود اماره است، اماره حکم الله نیست. حکم الله یعنی حکم تکلیفیه به کن و نکن. اونی که ما الان بهش علم داریم اینه که اماره اینجا آمد همچه حرفی زد، ما ممکنه مخالف واقع، مثلا اصلا واقعا ممکنه در اینجا حکمی نباشه. پس بنابر این قضیه ترخیص فی المعصیه اینجا صفه میکنه. درسته که شما اینجا یه اماره قائم شده براتون، خیلی خب، بعدا هم اجمالی شده، یعنی مردد شدید بین اطرافی، مولا حالا اگر بخواد بیاید ترخیص بکند در مخالفت، چه مخالفت قطعی و حتی مخالفت قطعی، این فرمایت ترخیص در معصیت و قبح عقلی این چیزها هر میشد در کار نیست، برای که اینجا این واسطه ای ما داریم اصل وجود ها که برای ما معلوم نیست، نمیدونیم، شاید اصلا حکمی نباشه. اینجا چیزی که هست یه اماره معتبره است که ما میدونیم، خبر داریم. آیا باز از نظر عقلا و عقل و حتی عقلا، آیا اگر که مولا بخواد ترخیص در مخالفت کنه، ترخیص در معصیت کرده که قبیح باشه عقلا؟ دیگه اینجا قاعده قبح ترخیص در معصیت صادق نیست. اینجا ترخیص در مخالفت اماره است، یعنی یه اماره ای که خودش معتبر دانسته، حالا ترخیص کرده در مخالفت اماره. می‌فرماید ترخیص در مخالفت اماره اسمش ترخیص در معصیت نیست. ترخیص در این است که یه حجتی برات معین کردم، حالا میگم که به حجت لازم نی عمل بکن. اماره معین کردم اعتبارش، حالا میگم لازم نی بهش عمل بکن، لازم نی عمل بکنی به اماره، نه اینکه لازم نیست اعتنا بکنی به حکم الله، حکم الله الفعلی. و حکم الله الفعلی اصلا وجودش مشکوکه، ممکن اصلا نباشه. پس چیزی که اینجا هست ترخیص در مخالفت اماره است. ترخیص در معصیت اینجا صدق نمی کنه. ترخیص در مخالفت اماره هم که ما وقتی به عقلمون، بله به عقلامون، به عقل چیز می کنیم، ارجاع می کنیم، می بینیم قبحی نداره نظیر قبح ترخیص در معصیت. ترخیص در معصیت یعنی مولا بگوید تو حق داری، اجازه داری که با من مخالفت حکممه بکنی. نه، اینجا اصلا ما نمیدونیم، شاید حکمی نباشه، اماره ای آمده قائم شده و مولا اماره را معتبر دانسته. حالا به یکی ما در صورتی که اجمالی شد، مبهم شد، مردد شد بین اطرافی، مثلا حالا یا با عروض عوارض دیگه اجازه دادم که شما این اماره را مخالفت بکنی. باید این حالا این تصریح نه نه آده اجازه فرمید تصریح نکرده به این تصریح نکرده که آیا میخواد تخصیص قائل بشه. نه نبرید اشتر اون که میفرماید دلیل شما چه بود؟ قبح عقلی بود. من نه قبح عقلی بود که گفتید چون که عقلا این ترخیص قبیحه، پس این ترخیص امکان جعلش وجود نداره، بفرمایید انحصار داره به جایی که ما علم به حکم الله داشته باشیم. اما اگر ما علم به حکم الله نداریم، نمیدونیم حکمی هست یا نیست، شک، پس دیگه ترخیص در مخالفت در حکم الله نباید مطرح بکنیم که اسمش بذاریم ترخیص در معصیت و بعدم به پشتبندش بگیم چیه؟ قبیح عقلا. بعدم بگیم مولا هم قبیح از مولا صادر نمیشه، پس دیگه تموم شد. این را در سید که ما علم داشته باشیم که حکم اینجا مولای امر و نهی داره و چه ما اگر که به اصطلاح اماره ای فقط قائم شده ما کجا علم داریم؟ شاید اصلا حکمی نباشه، نمیدونیم اصلا، نه نگه اسم ترخیص در معصیت نباید داریم. ما الان فقط مواجهیم با یه اماره معتبره. مولا اماره معتبری داره و بخواد در بعضی از احوال به خاطر مصالح اهمی اجازه بده در مخالفتش، دیگه شما می توانید بگید این هم عقلا قبیح مثل یعنی ترخیص در معصیت؟ اولا ترخیص در معصیت دیگه صدق نمی کنه، چون مخالفت الاماره به ماهی امارتون معصیت اسمش نیست. ثانیا چون معصیت به معنای این است که خواست مولا امر و نهیش زیر پا بذاری، اینجا عرض می شود این نیست، همچه چیزی نداریم. پس بنابراین چیزی که اینجا داریم اینه که یه اماره معتبره مولا میخواهد ترخیص بکند در مخالفت اماره معتبره، اسمش ترخیص در معصیت نیست، خب عقلی هم نداره. چه اشکالی داره عقلا که به خاطر مصالح اهمی مولا آمده اینه چیکارش کرده؟ جعل اماریت براش کرده، حالا یا امضا کرده اماره، بسیار خوب، اما اینم سر جای خودش، اینم قبول. اما بعضی موارد مصالحی پیش میان، مصالح اهمی، به خاطر اون مصالح اهم به اینجا دیگه ما دست از سرت برداشتیم، بخوای مخالفت بکنی اشکال نداره، عقلی نمیگه که، یعنی اینجا با اجازه مخالفت با اماره رو داده. اضافات بر نه دیگه اسم اون همه هر شرق اسم تجویز مخالفت اماره اسمش ترخیص در معصیت نیست و لیس به قبیح عقلا. بنابراین از نظر امکان داره، دیگه ما از این مرحله باید عبور بکنیم، مرحله امکان و عدم امکان، بعد بریم به سراغ این که واقع شده یا نه. اما امکان چون که استدلال شما بر عدم امکان به جهت ترخیص در قبح ترخیص فی المعصیه است، در مواردی در همچین موردی ما اینه نداریم، همچین ملاکی اینجا فقط قبح مخالفت اماره، مخالفت اماره یا قبح اوتوری نداره در نظر عقل که مولا یا چیزی را اماره کرده، بعد به خاطر مصالح اهمی بعضی موارد اجازه بده که این ما اماره را از بسیار به اعتنابش نکنی، اعتنای به اماره نکردی، پس محل بحث میگه عوض کردی ته. استدلال شما به ترخیص در معصیت وفق نمیده با محل کلام ما، محل کلام ما اذن در مخالفت الاماره است، یعنی اماره ای را آدم معتبر بکنه، اماره خودش مطلوبیتی نداره، اماره ایه، مثل همه که حالا زید آمده یه حرفی زده درش برموندین، خب شما به حرف این اجازه دارید عمل بکنید، حرفش معتبر یا معتبر، اما خودش موضوعیتی نداره، تاریخیت داره، موضوعیت که نداره. بنابراین اینجا این ترخیص در معصیت اسمش نیست و خود عقلی هم نداره و دست مولاست، مولا میتونه این کار رو بکنه، میتونم نکنه، دست خودش میتونه بگه این من اماره رو معتبر کردم اما اینجا هم به اجازه دادم مخالفتش بکنیم به خاطر مصالح اهمی. خیلی خب، بله، چون این ترخیص فعلیه، چون ترخیص نهایی من فعلیت داره دیگه، ما اینجا باید بریم بحث بکنیم دائما که تکلیف و اماره چه میشه و علا تقدیر الاسابه تکلیف و حق چه میشه، حالا که علا تقدیر الاسابه یا منجز میشه یا نمیشه، او وقت آیا مولا از فعلیتش و تنجز اون حق رفعیت کرد، یعنی اونا بحثای بعدیه. فعلا عبارت امام در این حده که گفتیم تجو تردید اصل امکان را تجویز کرده، گفته اشکال نداره و امکانم داره. چرا؟ برای اینکه خلط مبحث کردید، شما میگویید ترخیص بالمعصیه قبیح، اینا قبوله و اون در موارد علمش وجدانیه، اما اگر شما علم وجدانی ندارید، حجتی دارید که اجمالی شده، خب اینجا دیگه نمیتونید بحث ترخیص بالمعصیه رو پیش بیارید. خیلی خوب، پس بنابراین اشکال عوض میشه، یعنی اگه خودم استدلال بکنید باید بیانتون عوض کنید. امام اینطور، خب اینجا دیگه ما چیزی که داریم این است که به اماره اعتنا نکنیم، عدم اعتنای به اماره است. مولا حق داره عقلا بازم قبیح مثل تحقیق فی المعصیه که اماره ای را معتبر کرده، خب خودش تعبد داده دیگه، خودش معتبرش کرده، حالا بخواد بده چه؟ این نداره، مخالفت بکن به خاطر مصالح اهمی، مصالحی پیش آمده ولو مصلحت تسهیل. امام بله که مولا میگه که بله من یه ماره معتبر کردم، اما حالا چون بالاخره مشکلاتی هست و فلان نه صرف نظر کردم، چه بکنید؟ حق دارید مخالفت این ماره را بکنید. این هم باز مثل ترخیص در معصیت یک قبح عقلی داره که امکان نداره یا امکان داره، این امکان داره، این ربطی به او قضیه نداره. ترخیص در معصیت به معنی اینه که ما علم داریم که مبغوض مولا، مولا خودش بگه من اجازه دادم مبغوض من انجام بدی، او البته عقلا قبیحه. اینجا هم چه چیزی که بر ما محرز نیست، اینه که از اماره ایه اومده جعل تعبد کرده، طریقیتی را برای یه اماره درست کرده، حالا میگه که این اماره که خودم براتون طریقش کردم این مورد اجازه دادم مخالفتش بکنی، ولو مخالفت قطعی حتی میفرماید این قبح عقلی نداره و ممکنه، پس از مرحله امکان عبور میکنیم، یعنی میگوییم در یه همچه جایی مخالفت قطعی هم حقیق فرق میکنه، مخالفت قطعیش حتی امکان داره، به طورت فرما قبح عقلی هم در کار نیست و مولا هم میتواند هم چه حکمی صادر بکنه، چون حکمش در حد مخالفت الامارتی، اماره ایست که اماره هم اماره معتبری، خودش معتبرش کرده، خودش تعبد داده به اماره، حالا خودش هم اجازه بده که مخالفت بکنیم، چه خود عقلی داره به خاطر یه مصلحتی دفعه کردید. این غیر از این است که بگه آقا این مبغوض من هست، در عینی که مبغوضمه بده اجازه نمی انجامش بده، خودی زد و نقیز هست، هم قبیحه هم مثلا غیر ممکنه، هیچ آدم عاقلی نمیتونه بگه که من اجازه دادم به شما حرفی ندارین که مبغوض من را انجام بدهی، یه قبح عقلی مال اینجاست، اینجا باید ما علم وجدانی داشته باشیم که مبغوضی داریم، اما در مورد قیام اماره ما اصلا نمیدونیم حکمی هست یا نیست، شاید حکمی نباشه، حکم اللهی، مبغوضی اصلا بر وجود نداره، یه اماره معتبر است، کنم حالا خودش یه اماره را معتبر کرده، خودش هم اجازه بده بعضی مواقع به اعتبار این اماره اصلا نخورم، نه چیزی قبیحی نیست اخلا بهش فرمودید. این فرمایش امام عرض میشه خدمت شما، خب دیگه تمام شد، یعنی امام عبارتش هم بالا پایینش هم چیز بکنه همین مقداره دیگه، اون وقت حالا موش کافیش بخوام بله مثال بزنیم، مثال میفرماید احکام الله را ما که علم اطلاعی از لوح محفوظ که نداریم که تو حکم خدا چیه، علم وجدانی نداریم، اطلاعات ما در رابطه با احکام الله، مثلا فرض فرمود که خمر نباید بخوریم، این نجاز فلان چی نجاسه باید اجتناب بکنیم، که اینا همه از طریق حجج و اماراته. ها به تو اجازه فرمود، نه نه اونم اصالت العموم میخواد. حالا به قول ایشون آیه قرآن باشه، آیه قرآن سندش قطعیه اما دلالتش ظنیه، ولهذا احتیاج به اصالت الاطلاق داره، احتیاج به اصالت العموم داره. خب اینا ظنیه هم اماره، پس بنابراین وقتی قرآن هم شد علم وجدانی نمیشه چون دلالتش ظنیه، محتاج به اصول اصالت الاطلاق میخواد، اصالت العموم میخواد. خب اینا بازم میشن امارات معتبره. فبنا ان على ذلك، به گوش بکن ناجا، بنا ان على جو داریم اصول میخوانیم، نه نه حالا نه هم دیگه، حالا آیه قرآن من است، چون که یا ببین اون طرفش خراب میشه یا این طرفش، هر دوش باید قطعی باشه. حالا دیگه خیلی خب اگه همچه قطعی پیدا کردیم باش، اما وقت هر شرط خدمت شما باید علم اجدادی خلاصه پیدا کنیم، مقصود کافی. حالا اکثر موارد، حالا شما یه موردی بین صد مورد میخواد پیدا بکنیم، اون همه امام حرفی نداره نسبت به اون، ای علم وجدانی چرا پیدا کردیم باش. اما در صورتی که اینها حجج و اماراتن، ما علم وجدانی از اول به حکم الله نداریم. خیلی خوب، این اماره رو کی معتبر کرده؟ خود خود مولا این اماره رو معتبر کرده ولو به امضای عقلا. خیلی خوب، حالا هم خودش بنا به مساله همین در یه مواردی، نه اینکه جمعی موارد، ای بگی هم امارو معتبر کرد، نه همیشه باش مخالفت بکار، این هم نمیشه، ولی در یه مواردی مثل اینکه موارد اجمالی که تفصیلی تبدیل بشه بعد اجمالی، مثلا بیاد بگیش خیلی خوب چون یه مساله همی هست در این مورد و موارد، من اجازه دادم که دیگه شما به این اماره اعتنا نکن. عدم اعتنا به اماره یعنی به طریق، به معنای ارتکاب مبغوض نیست، چون ممکنه مصادفه با مبغوض نباشه. ارتکاب مبغوض ترخیص در معصیت قبیح عقلا، حتی خود مولا هم نمیتونه بگه. اما اینجا مسئله ارتکاب مبغوض معلوم نیست، اجازه مخالفت حجج و امارتی که اصلا ما احتمالا میدیم مطابق واقع نباشه، شاید نبود اصلا، شاید اصلا حکمی نیست، شاید هم باشه. فتح السلم ما ذکرنا میخواد بفرماید که شما موارد کثیرتون، بسیاری از مواردتون اینطوری هستن و مرجعش به اجازه ترخیص در مخالفت الاماره است، نه ترخیص در معصیت. پس اون ملاک و قبحش ربطی به بحث ما نداره، محل بحث ما که مخالفت الاماره است، این چیز خاصی نیست که مثلا یه قبح عقلی داشته باشون، مربوط به این خود مولا مثلا مصلحتی تشخیص، اگر بی مصلحت بخواد گتره بگه بس، اما اگر باید مصلحتی تشخیص بده بگه مثلا در این موارد مصلحت اقتضا میکنه که دیگه چی ما ازشان مخالفت اماره رو بکن میکنه، اماره جعلی بوده، طریقی بوده، حالا ازش صرف نظر بکنه بگه مخالفت بکن، چه قبح عقلی داره؟ همه اینا رو بذار بعدا بحث میکنیم. خیلی فعلا میخواییم فرمایش امام را بفهمیم، یعنی تصور بکنیم و بفهمیم ایشون در این مقداری که به ما رسیده از تعذیب الاصول، خیلی هم قشنگ نوشته، مثلا حلاجی هم کرده مفصل. حالا پس بنابراین هیچ قبح عقلی نداره، هرچند اگر مولا ترخیص نکرد واقعا و شما حجتی داشتید دچار اجمال شد و علم مثل مولا ترخیص نکرده، بالاخره این حجت اجمالی رو باید بهش عمل بکنیم یا نه؟ باید بکنیم، لو خلیه و طبعه فی حد ذاته باید بهش عمل بکنیم، اگر مشتبه شد بین مواردی هم باید عقلا احتیاط بکنیم. اما اینکه اینا محل بحث ما نیست، محل بحث ما اینه که خود مولا آیا عقلا میتواند ترخیص در مخالفون که بله، به معنای ترخیص در قبیح نیست، ترخیص در معصیت و مبغوض که قبح داشته باش، اینجا ترخیص در مخالفت اماره است که معتبرش کرده، حالا مجازه میده که چی بهش عمل نکنید. حالا خوب چه قرحی داره؟ این از عناوین قبیحه نیست تا بعد بگوییم که اصلا محال و حتی مقام ثبوت امکان نداره. نخیر، پس باید تفصیل قائل بشیم. بله، اگر که مبغوض و مولا را به علم وجدانی احراز کرده باشیم، مولا دیگه امکان نداره که بیاد ترخیص بر مخالفتش بده، نه قطعا و نه احتمالا، اونو قبول داریم. اما اگر که حجت و اماره شد و مرجعش به چیه؟ به تأیید و مخالفت اماره است، نه اصل مبغوض و مطلوب چیز مولا حکم اولی. این یکی نه خب عقلی نداره، پس مولا میتوانه حتی به صورت مخالفت قطعیه لعجل مصلحته، نبی جهت یه مصلحتی پیش آمده در اینجا بگه خب خیلی خوب، به خاطر این مصلحت من به شما میخوام اجازه بدم که به این اماره که خودم معتبرش کردم حالا میگم خیلی خوب عمل نکن به خاطر مصلحتی. اما آیا مبغوضی وجود دارد در ایزه میانه؟ اون معلوم نیست. اتفاق فرمودید به علم وجدانی نداریم بهش. نه او اصلش، او جامعش، جامعش معلومه وجدانی. نه چرا؟ مبغوضه. خب همین چی؟ همین در همون جامعه معناش همینه. احد و ماهی لا بعینه اسم جامعه. علم داریم به اونجا، دیگه علم وجدانی ای داشتیم، ای علم وجدانی داشتیم به چی؟ به حکم الله، به اصل حکم الله بنه. یعنی چه؟ یعنی اینکه خدا این را حرام کرده و الان این مبغوض مولاست، ولی اطرافش مردد شده بین دوتا. علم وجدانی ای داریم، معصیت دیگه ای دوتا رو باید احتیاط بکنیم حتی در علم اجمالش. خب اما اگر نه، اصل کشف حکم الله با علم وجدانی نبوده، اماره ای بوده که خودش معتبر کرده، ما الان وجدانا نمیدونیم آیا حکمی هست یا نه، نمیدونیم. اماره ای آمده گفته که فلان چیز حرامه. حالا این حرامی که او اماره گفته بود مشتبه شد بین دو چیز و تبدیل شد به اجمالی. این میگه نه، اینجا دیگه ترخیص در معصیت یه حرفا قصد نمی کنه اصلا، تو اصلش با اماره بوده. معدیات طرق و امارات را نمی توانید بگویید معلوم، مثلا معصیت معلومن ترخیص درشون قبیح عقل است. این در صورتی است که شما به اصل مبغوض و محبوب مولا علم داشته باشید. خیلی خوب، ولی اینجا شما همه قدیه اماره ای رو خودش معتبر دارید، اماره آمدم که حرف زده شاید هم درست نباشه. اون وقت وقتی که میگه مخالفت بکن، یعنی چیه مخالفت بکن؟ یعنی مبغوض من؟ نه، مخالفت بکن یه اماره ره، این اماره ای که من معتبرش کردم بده شاده دادم مخالفتش بکنی، خب عقلی نداره. و صلی الله علی محمد.